أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. در شک در صحت جوز و فساد اون اولا فروز مسئله بیان شد و ثانیاً اقوال در این فرض ذکر شد. ثالثاً ادله این اقوال است. قول اول که صاحب جواهر و سیدنا الاستاد و جماعتی میگویند این است که این نماز صحیح است، تدارک مشکوک لازم نمی باشد. برای این نظریه در حدود 5 طریق بیان شده که اهم اونها قاعده تجاوز است. الحمد گفته است، نمیدانه الحمد گفته یا الحمد گفته. خب هنوز داخل اخص فروزشا بگیرید، هنوز داخل در کلمه بعدی هم نشده، هنوز در محل است، تجاوز از محل نشده. هنوز میگن این نماز صحیح هست، دو مرتبه لازم نیست کلمه الحمد تکرار بشه. چرا؟ قاعده تجاوز. تقدم الکلام که قاعده تجاوز مفادش این است اون چه که گذشته است اعتنا نکن، یعنی لازم نیست بیاوری. این بیان خیلی ساده هست ولیکن مشکلاتش هم زیاد است. یکی از مشکلات این بیان این است که در قاعده تجاوز، تجاوز از محل لازم است. این که هنوز در محله. در قاعده تجاوز دخول در غیر لازم است. این که هنوز داخل در غیر نشده، الحمد گفته، فقط الانم شک کرده که صحیح بود یا فاسد بود. احد گفته، هنوز از محل تجاوز نکرده برای اینکه داخل در کلمه بعدی نشده. روشن شد اشکالش؟ این اشکال در ما نحن فی واضح و نفع است. چرا تقدم الکلام مفصلا که در قاعده تجاوز دخول در غیر میخواد یا نمیخواد؟ اقوال متعدد بود، تقدم الکلام ولعله یأتی. تجاوز از محل میخواد یا نمیخواد؟ ایزن این هم تقدم الکلام. گفتیم دخول در غیر به نفسهی اعتبار ندارد، محقق موزی است. خروج از محل به نفسهی دلیل بر اعتبارش نداریم. چرا میگوییم دخول در غیر معتبره؟ برای اینکه تجاوز صدق بکنه. چرا میگوییم خروج از محل لازم است؟ به اصطلاح طلبات باب زیغ و خناقه. چرا خروج از محل لازم است؟ برای اینکه عشق مشکوکه، عشق که هنوز نیامده که در بحث گذشته. چاره ای نداریم، باید بگیم محقق خروج تجاوز از محل است. فعلیه. اگر گفتیم تجاوز از محل است، برای چیه؟ برای اینکه صدق موزی کنه، دلیل نداشتیم. اگر گفتیم دخول در غیر معتبره، برای چی بود؟ برای اینکه عنوان موزی صدق بکند. شما شک داری که الحمدا گفتی یا نگفتی؟ موزی معنا نداره، موزی فرع آمدن است، خروج فرع دخول است. در شک در اصل که مسئله یک و دو بود، گفتیم دلیل بر اعتبار خروج صدق موزی است، دلیل بر اعتبار دخول در غیر صدق تجاوز است. اگه خودش مشکوک است، تجاوز ازش که معنا نداره. این را در سابق مفصل در ناحیه اولا که در مسئله یک و دو بود گفتیم. این مشکل در مانع حنفی وجود ندارد. فرض کنید یقین داره که الحمد گفته، نمیدانه صحیح گفته یا فاسد گفته. الان هم که کلامش تمام شده دیگه، نه داخل در غیر شده نه خروج از محل. موزی هست یا نیست؟ تجاوز هست یا نیست؟ کلمه رو گفته دیگه. دقت کردین؟ این اشکال واضح و دفعه، متابعی توجه داشت به مسائل گذشته. بر این اساس از این ناحیه قاعده تجاوز در ما نحن فی جاریست، ولو کان فی المحل، که سیدنا الاستاد می فرمد و کان فی المحل، ولو داخل در غیر نشده. نتیجه مذکرناش چی شد؟ این شد که ما اگر شک در صحت موجود کردیم، قاعده تجاوز میگوید انشاءالله صحیح بوده است. این بهترین دلیل برای نظریه اولاست که اگر در این فرض گفتیم شک در اجزا بعد از دخول دیگه جای بحث ندارد، واضحه. شک در ارکان بعد از دخول در غیر جای بحث نداره، واضحه. شما این صورت که هم در محل است هم داخل در غیر نشده میگید این صحیحه، اون جایی که در داخل در غیر شده دیگه جای بحث نیست، یقینا صحیح است. روشن شد؟ این دلیل اول. و یعید ذالک، که در واقع دلیل دومه، خیلی هم روی این دلیل دوم اصرار میکنن. اصل حرف از مرحوم شیخه، بلکه قبل از شیخ باید باشه. این که میگم قبل از شیخ باید باشد، این برای این است که یک عبارتی در جواهر هست، جواهر صفحه 325، اون سطر آخر صفحه دست راست هم نگاه کنید، میفهمه شک در ساعت و فساد، شک در وجوده. این حرف تازه نیست، همون فرض قبلیه. همین حرف رو شیخ پخته تر مفصل تر بیان کرده که میخواد بگه ناحیه دوم همون ناحیه اولاست، شک در صحت و فساد، شک در وجوده. دقت کنید، هم عبارت جواهر رو یادداشت کنید، هم عبارت شیخ. عبارت شیخ ها که در رسائل مفصل خوندید، بعد از اینکه مقداری از استصحاب رو بحث کرده، وارد شده در اصالت و صحه. این کتاب من که خیلی قدیمی است، مثل خودم، فصل فی اصالت صحه، این عبارت شیخ 4-5 مطلب علمی دارد که من یکی از اونها رو برای شما شرح میدم، و اون این است که میفرماید شک در صحت و فساد لابد منشأ داره دیگه، بی خود که شک نکرده. یا شک از ناحیه اعراب کرده، نمیدونه الحمدل گفته یا الحمد گفته، خب شکش از ناحیه چیه؟ از ناحیه اعرابه، تلفظ به کس کرده یا تلفظ به زم کرده، خب شک کرده دیگه، شک در صحت کرده، چرا شک در اتیان به اعراب کلمه کرده. شک در صحت و فساد بدون سبب که نیست، یا شک در اعرابه، یا شک در اتقامه، یا شک در وقف به حرکته، یا شک در وقف به سکونه، یا شک در مخرجه، ولی غالین گفته نمیداره بازار گفته یا بازار گفته. چرا شک میکند که این کلمه ولا از والین درسته یا نه؟ برای اینکه نمیدانه مخرج ذات گفته شده یا مخرج ز آمده گفته شده. روشنه؟ نتیجه این تعدد امثله این است که شک در صحت و فساد از چه ناحیه‌ایه؟ از ناحیه اینه که اعراب آمد یا نیامد، وقف صحیح آمد یا نیامد، ادغام آمد یا نیامد. پس شما الان شک در آمدن اعراب دارید، شک در وجوده، شک در آمدن ادغام دارید، پس شک در وجوده. این من 5 دور رسائل در نجف گفتم، شاید اینجا هم گفتم، عبارت شیخ یک جور دیگه معنا میکرده، اما این مرتبه این ترتیبی معنا میکنم. شما هم اینم یاد بگیرید، بعد رسائلم مطالعه کنید. چند جور لعن نشک فی صحت یرجع لشک در وجود معنا شده. من در ذهن این است که در دورایی که رسال میگفتیم اینجور نمیگفتیم، عمیق‌تر از این بود، این خیلی واضح‌تره. حالا عبارتم میخوانم، نگاه کنید. رسائل، این کتاب من که خیلی قدیمیه، این صفحه 288، شاید این رسائل جدید صفحه 410 باشه. دیدم بعضی صفحه 410 زدن، این مربوط به اینه که چاپ‌ها مختلفه. حالا عبارت شیخ خوب دقت کنید. الاول ان شک فی شی ظاهر لغتا و عرفا فی شک فی الوجود، این مقدمه اشکاله. میگه قاعده صحت میخوین جاری کنی، شک در وجود واضحه که قاعده صحته. بحث میگه شما شک در موجود ها میگین، این رو از کجا در آوردی؟ مرحوم شیخ میگه این از اینجا در آمده. الا ان تغییر ذالک فر روایات بالخروج عن و مضی عن و تجاوز عن قرینتون لإرادت کون وجود اصل و شی مفروغا عن. اینا خودتون معنا کنین، خیلی حرف علمی داره میگه. اینا نمیخوام توضیح بدم، این باید رسائل رو بخونید. و کون و شک فیها به اعتبار شک فی بعد، این کلمه را میخوام، و شک و فیها یعنی شک در صحت و فساد، به اعتبار بعض ما یعتبر و شرطن و شطرن. میگه شما مشکلی دارید در شک در وجود؟ میگه نه مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه شک در صحت موجود رو کردی، لابد یا یک جزئی فوت شده یا یک شرطی فوت شده، یا اعراب فوت شده یا ادغام فوت شده یا مخرج فوت شده. دقت کردین این کلمه را که من سابق اینجور معنی یه جور دیگه معنا می کردم، غیر من مرحوم ناینم یه جور دیگه معنا کرده. خب میخواد بگه شک در صحت شک در وجوده. چرا؟ برای اینکه شک در صحت نمی شود مگر شک در جز کنید یا شک در صحت. اگر شک در شرط کردید شک در وجوده. اینم راه دوم که قبل از شیخ بوده، از عبارت جواهر رو ملاحظه کنید، این متأخر از جواهره. جواهر نقل میکنه اینکه این راه رو بعضیا گفتن، شیخ توضیح داده. شیخ چند جهت گفته، یکی اینکه چرا شک در وجود رو میخوایم بگیریم. میگه از کلماتی در روایات هست که مجبوریم اینا بگیم. دوم اینه که چرا شک در صحت شک در وجوده، این محل بحث من بود، توضیح هم دادم. سوم اینه که میگه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میشه نمیشه، خودتون مراجعه کنید به رسائل. دو کلام دیگرم شیخ در این 505 مطلب داره که اگر خواسته باشد کسی رسائل صحیح بگه، اقلا یک روز باید این 500 رو درس بگه. حالا چی شد؟ من فقط یک کلمش آورده که شک در صحت شک در وجود. چرا؟ اینم یک دلیل دوم برای این. چرا ما این را معید قرار دادیم؟ برای اینکه درست فرمایش مرحوم شیخ، شک در جزئه، شک در شرطه، اما در قاعده تجاوز ترتب جزء بر جزء هست. شک در صحت ترتب جزء بر جزء نیست، ترتب اصل بر اصل است. الحمد این خوبه، لله این مترتبه، لله مترتب بر الحمد، اعراب اون که مترتب بر اعراب بر این نیست. دقت کردید چرا فرمایش مرحوم شیخ را ما مؤید قرار دادیم؟ برای اینکه مشکل پیدا میشه. اگر ترتب گفتید در باب قاعده تجاوز، ترتب کلمه به کلمه هست، ترتب اصل به فرع است، نه ترتب شرط اصل با شرط فرع. من از این است که دلیل دوم بر این نظریه فرمایش قبل از شیخ کما اشار الیه صاحب الجواهر و مرحوم شیخ، که انصافا در این عبارت مطلب خیلی ارزنده‌ای گفته، مطالبش همش مهمه. چرا این را ما گفتیم؟ برای اینکه یک کلمش کنیم دیگه. شک در صحت رجوعش به شک در اصل وجود است. روشن شد؟ دلیل سوم که ایزن مؤید اگر قرار بدهیم بهتر است، فرمایشی است که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در تقریرات ایشود که در صفحه 463 بله، مرحوم آقای لنکرانی نوشته. حالا اینا ملاحظه کنید، عبارت خودتون مطالعه کنید، من روح مطلب رو عرض میکنم. ایشون میگه مفهوم موافقت، میگه شک در صحت مثل شک در وجوده. تقریب مفهوم موافقت چیه؟ میفرماد شما اگر شک در گفتن الحمد کردید، اگر شک کردید، قاعده تجاوز میگه عیب نداره. اگر اصل کلمه الحمد مشکوکه، قاعده تجاوز میگه عیب نداره. اگر گفتن کلمه معلوم است، این به طریق اولا باید بگوییم، عیب ندارد. ملاحظه کنید، الا انه یستفاد منه الشک فی صحت الجزء المعتی و به مفهوم الموافقت، لانه اذا کان الحکم فی ما لو شک فی اصل الوجود هو بناء علل وجود ففی ما لو شک فی صحت بعد الوجود به طریق اولا. این هم یک دلیلی است که خلاصه کنید. سومین دلیل بر مدعا اولویت یا قول طلبا بفرمید مفهوم موافقت. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی خلاف فتوای ایشون در حاشیه، حاشیه رو شاید حالا در تنبیهات بس بخوانیم، اما خودتون ملاحظه کنید. آقای بروجردی از کسانی است که میگه تدارک واجبه. چه جور شده از این مبنا دست برداشته؟ توجه کردین؟ اولا یک تفاوتی بین این مطلبی که از ایشون نقل شده با حاشیه ایشون در عرفه هست. در اینجا میگوید اند شک فی صحه قاعده تجاوز لازم نیست بیاورید، در حاشیه میگه باید تدارک. این اولا حالا هرچی هست یا اونها بعیده اونها اشتباه باشه، حواشی خیلی دقت میشه. حالا این حالا مقررین مثل شما بودن نگه گاجگاه خواب بودن هرچی دهنشون میامده من بیشتن. این اولا این تفاوت هست و ثانیاً فرمایش مرحوم آقای بروجردی تمام فروض را شامل نمی شود. فرض اول از چار را شامل نمی شود، بلکه فرض سوم از چار هم شامل نمی شود. چرا؟ خود تقریر را دقت کنید. قاعدت و تجاوز من کان اختصاص مورد جریان و به شک فی اصل الوجود الجز بعد تجاوز از محله. این کلمه بعد از تجاوز از محله حرف خراب میکنه. قیاس کرده به شک در وجود بعد از دخول در غیر. فرض ما که دخول در غیر نیست، فرض اول این است که هنوز فی المحله، قبل از خروج از محل است. دقت کردین؟ فرمایش مرحوم آقای بروجردی علاوه فرض این که صحیح باشد جامع فروض اربعه نیست، برای اینکه دو فرض از فروض اربعه شک قبل از تجاوز است. و سیدنا الوسط می فرماید ولو کان فی المحل، یعنی شک قبل از تجاوز محل، شک قبل از دخول در غیر. فعلیه معید می تواند باشد ولو تمام فروض رو شامل نشود. فعلیه برای نظره اولا چند دلیل ذکر شد؟ سه دلیل ذکر شد. یک قاعده تجاوز، دو شک در صحت رجوع به شک در وجود کند، سه اولویت صحت عند شک فی الفساد از صحت عند شک در وجود. این سه نظریه هست، سه دلیل است بر این نظریه که بعضیاش تمام است بعضیاش معید است. دلیل دیگری هم هست که منها جواهر است ولی آکن امروز لمکان مصیبت حد و قبور ائمه علیهم السلام چند کلمه خونده بشود بهتر است از این بحث ما. و سلام.